أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث امروزمون بحث مشکلی است و اگر بتوانیم این بحث را صافش بکنیم کار خوبی کردیم. مشهور در میان اصحاب بلکه ادعای اجماع هم شده است این که اگر زن بخواهد نذر کند یا پسر و دختر بخواهند نذر بکنند باید زن با اجازه شوهر باشد، اون پسر هم دختر هم به اجازه پدر و مادر. و چون این اجماع این شهرت به سزا در مسئله هست، مثل مرحوم سید در عروه در دردسر عجیبی واقع شده. بیش از یک صفحه از عروه را اختصاص به مسئله داده و اونطوری که هم دلشون میخواسته نتوانستن مسئله رو صاف کنن. مرحوم صاحب جواهر خیلی اهمیت به مسئله ندارند و با همون اجماع و شهرت جلو آمدند. روایت مخالف و هم اعراض اصحاب رو روش آوردند و مسئله رو تمام کردند و بالاخره گفتن زن اگر بخواهد نذر کند باید با اجازه شوهر باشه. دیگه فرقم نیذاشتن این که این زن در چیزهایی که مربوط به شوهر نیست، از استمتاعات نیست، گفتن اون هم باید با عز باشه. مثلا شوهر میره سر کارش، این نذر کرده، مثلا زیارت عاشورا با سلطان سلام بخونه تا میاد شوهر بیاد، هم کارهای خانه کرده هم زیارتش خونده، گفتن باید با اجازه شوهر باشه. اگر هم میخواد نماز شب بخونه که باید از استمتاعات شوهر یه مقدار کم بذاره، گفتن بازم باید با اجازه شوهر باشه. راجع به اولاد هم همین رو گفتن، گفتن اولاد هم چه پسر چه دختر، چه مستقل شده باشد چه نشده باشد، گاهی پسر در خانه زیر نظر بابا مادریم، گاهی هم نه زن گرفته اون دختر شوهر کردی. کارا باقی بمونه نمونه، مخالف امر پدر و مادر باشه نباشه. گفتن اگه بخواد ندرش درست باشه باید با اجازه پدر و مادر باشه. راجع به مملوک هم که حالا الحمدلله دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، گفتن مملوک هم همینطوره. مملوک هم ولا این که تمام کارها رو میکنه هیچی باقی نمیمونه، اما مثلا اگر بخواد نذر کنه زیارت عاشورا بخونه باید با اجازه مولا باشه. اگر بخواد سما شب بخونه در حالی که کارش کرده رفته بخوابه، اون خوابه کارم نداره، گفتن بازم باید با اجازه مولا باشه. این یه شهرت به سزایی در مسئله هست. گفتم دختر فرق میکنه شوهر کرده باشه یا نکرده باشه، پسر زن گرفته باشه یا نگرفته باشه، اون مملوکه مزاحم کارش باشه یا نباشه، اون زنه استمتاعاتش کم بشه یا نشه، مطلقا اینا اگر بخوان قسمی بخورن، عهدی با خدا بکنن، نذری بکنند، باید با اجازه دیگران باشه. حالا اون یه مسئله دیگه، اونم میرسه. تقریبا یه اجماعی در مسئله هست. همین اجماع هم مرحوم سید رو در عروه در سر انداخته، محشین بر عروه هم اختلاف پیدا کردند، اما مشهور از محشین بر عروه هم میگن باید با اجازه باشه. اول چیزی که باید توجه داشته باشیم مسئله خلاف قاعده است. ما اگر مسئله رو بخوایم درستش بکنیم باید پا بذاریم روی قواعد فقهی و بگیم یه تعبده. شارع مقدس فرموده، ما هم باید بگیم چشم. این را باید توجه داشته باشی و الا قاعده اختزا میکند این که زن تابع 100% شوهر به این معنا که اگر میخواد از خونه بیرون بره اجازه بگیره، اگرم میخواد نماز شب بخونه اجازه بگیره، اگرم میخواد زیارت عاشورا بخونه اجازه بگیره، میخوادم از کارش کم بشه نباشه، این تابع 100% شوهره، به خلاف قاعده است دیگه. اون که قاعده اقتضا میکند این است که شوهر یه وظایفی داره باید عمل بکنه، انفاق. زن هم یه وظیفه‌ای داره باید عمل بکنه، استمتاع. به قول پیغمبر ولا علی قطبه. اما دیگه غیر از این یه دلیل خیلی محکمی میخواد این زن رو مقیدش بکنه. و و بگن این به قول عوام خدای کوچک این زنی، همونطور که خدا بزرگه هرچه بگه باید بگیم چشم، این خدا کوچیکم هرچه بگه باید این زنه بگه چشم. حالا دیگه همچنین راجع به بچه ها، خب اصلا این پسر به چه دلیل اوامر باباش رو مطلقا باید مطابقت بکنه؟ در یه مواقع خاصیست که امری باشد که راستی جدی باشد، یه نهیی باشد که مصلحت در او باشه، همچنین مملوک. خب مملوک کارای مالک باید بکنه خیلی رو، البته به اندازه متعارف. و اما حالا این مملوکه میخواد روزه بگیره، روزه مستحبی، بره از این اجازه بگیره، اجازه میده من میخوام روزه بگیرم، به چه دلیل؟ خلاف قاعده است، باید بگیم جایز است الا ما اخرجه الدلیل. و اما تا دلیل نباشه باید بگیم که زن لازم نیست از شوهرش اجازه بگیره. عدم و لزوم الا ما اخرجه الدلیل. راجع به بچه هم عدم لزوم الا ما اخرجه الدلیل. راجع به مملوکم عدم لزوم الا ما اخرجه الدلیل. لذا اینجا یه دلیل محکم میخوایم که بگه زن در همه امورات باید تابع شوهر باشه، همچنین بچه ها، همچنین مملوک. این مطلب اول. مطلب دومی که باز باید توجه بکنیم، بله اجماع، ادعای اجماع و شهرت از قدما و متأخرین تو مسئله هست، اما همینا تمسک به روایت کردن، و اگر روایت پیش ما ناتمام باشه دیگه میتونیم خلاف شهرت فتوا بدیم. شهرتی اجماعی جلو ما را میگیره که کاشف از نص معتبر باشه، کاشف از قول امام باشه، و الا اگه شهرت باشد و بگن دلیلمون این، و باید رو دلیل حرف بزنیم ببینیم آیا این دلیل تمامه یا این دلیل تمام نیست. صاحب جواهر مثل که جرأت ایران نداشته، مرحوم سید اول که وارث شده جرأت ایران داشته، اما بالاخره نتونستن صاف مخالفت مشهور بکنن. بردندش جاهایی، اونجاهایی که پدر نهی بکنه یا شوهر نهی بکنه. و اما همینم محشین خب اختلاف دارن، بعضی میگن درسته، بعضی ها میگن درست نیم، بعضی ها قول صاحب جواهر رو میگن، بعضی قول سید رو میگن. حالا اونایی که میگند اسم میخواد، دو سه تا روایت دارند، روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلاله هستند، اما راجع به یمین رجا نه راجع به نظر. و آقایون معمولا فرمودن دیگه فرق میکنه اگر یمین گفتی در نظرم میگیم در عهدم میگیم، دیگه تفاوت گذاشتنش نه الغای خصوصیت سو، هر چه در یمین گفتیم در نظرم میگیم، هر چه در نظر گفتیم در یمین میگیم. مرحوم سید مشکلشونه تو عربه حرفا، اما ظاهرن فرمایش خوبیه، اگر راجع به یمین گفتیم دیگه راجع به ندرش به طریق اولا باید بگیم، لااقل با الغاء خصوصیت باید بگیم. اما بازم مرحوم سید اینم مشکلشونه که ما بگیم روایت مربوط به یمینه ما ببریمش تو نظر، مشکله. اما مرحوم صاحب جواهر دیگه در همین نصف صفحه یه دو جا این القاء خصوصیت را میکنه. حالا روایت رو بخونیم. روایت ها در باب ده از ابواب ایمان، ابواب قسم، جلد 16 وصایه. عمده این باب ده این روایت دوست که روایت ولا نبویست از پیغمبر اکرمه، اما چون امام صادق سلام الله علیه جزما نقل میکنند لذا ما یه روایت نبوی اسمش نمیذاریم. ما شیعه ها روایت نبوی با اون روایتی میگیم که ضعیف و سنده نداریم. در روایات یه روایت صحیح و سند از پیغمبر اکرم، اما از اون طرف داریم یه روایاتی از ائمه طاهرین که مثلا امام صادق فرمودن قال رسول الله، یا داریم روایت که امام صادق میگه از پدرم، پدرم از پدرش، از امیرالمومنین، از رسول الله، مثل همین روایت سلسله الذهب که روایت سلسلت و ذهبش هم میگن معناش این نیست که نمیدونم قلب و دواتی طلا در آوردن، نه سند طلاییه، برای اینکه حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن من از بابام، بابام از باباشون تا رسید به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم از جبرئیل، جبرئیل از خدا. سند عالیه، بهش گفتن سند طلاییه، سلسله الذهب. ولی این روایت را ما نبویش نمیگیم، این روایت را میگیم امامی، یعنی حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده. و اما روایتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام نباشه، ما یه روایت صحیح و سند من الان یاد ندارم، اما این صحاح ستشون همین آقا بخاریشون که به جا قرآن میخونن، اینا همه روایاتش مرسله، صحابیه و یا تابعیه. 110 این روایت ها به پیغمبر اکرم میرسه، اما مثل کعب الاحبار و ابی هریره ها و امثال اینا لذا روایاتشون اونایی که سند داره، یعنی اونایی که نبویه سند دار، میرسه به پیغمبر اکرم. این سده دهشه، سده نودش هم تابعیه، از یک کسی که شاگرد از یکی از اصحاب رسول الله بوده یا صحابیه، مثل مثلا ابی هریره، مثل کعب الاحبا. روایات عامه اینجوری صحیح و سندش میدونند، میگن چون مثل ما که صحیح و سندش میگیریم میگیم به امام باقر میخوره، اونا صحیح و سندش میدونن میگن به ابو هریره میخوره. به ابی هریره که خورد دیگه بعدش نگاه نکن، روایت صحیح و سنده. حالا این روایت صحیح و سنده، برای اینکه این روایات باب دست سه چهار تا روایت، این سه چهار تا روایت رو ائمه طاهرین علیهم السلام نقل میکنه. حالا روایت دو که عمده روایات صحیحه منصور ابن حازم، عن صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یمین لولد مع والده ولل مملوک مع مولا ولا للمرأة مع زوجها. اصلا معناش چیه؟ قسم نیست برای پسر اگر باباش زنده باشه، برای مملوک اگه مولا داشته باشه، برای زن اگه شوهر داشته باشه. گفتن خب معناش اینه دیگه، یعنی باید با اجازه باشه. این از کجا استفاده کنی؟ این مشهوره، یعنی تقریبا مرحوم صاحب جواهر تقریبا نه تحقیقا خیلی ها من جمله صاحب جواهر ادعای اجماع کرده و تمسک کرده به این روایت که لا یمین لولد مع والده، یعنی اگر پسر ولد، اونم اعم است از پسر و دختر، ولد اگر پدر داشته باشد این قسم نداره. قسم ندارد یعنی چه؟ نه نمیتونه قسم بخوره، میتونه قسم بخورد اما با اجازه اونا. ولل مملوک مع مولا ولا للمرأة مع زوجها. اینو از کجا اینجور استفاده بکنی؟ مرحوم سید خب نتونستن اینجور معنا بکنه، مرحوم صاحب جواهر همینجور معنا کردن، خیلی هم بهش اهمیت ندادن، یعنی این معنا رو واضح دونستن، احتمال دیگه هم ندادند و فرمودن که ولد اجازه می آید بگیره در قسم، مملوکم باید اجازه بگیره، زنم باید از شوهرش اجازه بگیره در قسم. صاحب جواهر بدون درد سر، بدون این قلت قلت همجور معنا میکنه. مرحوم سید در عروه میفرماید خوب ممکن است هم اینجور معنا کنی، لا یمین لولد مع والده، یعنی مع نهی والدهی، یعنی اگر نهی بکنه نمیتونه، چنانچه بعدش مرحوم سید اون مسئله بعدمونه، اونم مسئله مهمیه که پدر و مادر میتوانن نذر بچهشون رو بشکنن ولو اجازه داده باشن. مثلا بفهمد که پسرش روزه مستحبی میگیره نذره، میگه من منحل کردم نذر تو را. فقها ها در همین حاشیه بر عروه معمولا فرمودن بله میتونه انحلال نذر بکنه. مرحوم سید اینجور معنا کرده، فرموده است معناش لا یمین لولد مع والده، یعنی اگر نهی بکنه مملوک، اگر نهی بکنه نهی بشه زن، اگر از طرف شوهرش نهی بشه نمیتونه قسم بخوره، و اما اگر نهی نباشه طوری نیست، بنابراین لازم نیست که اجازه بگیره. تا آخر کارم مرحوم سید همینجور درست میکنند، بعدم بالاخره میگن این که اطلاق نداره، قدر متیقنش نیست که من میگم. معلومه مرحوم سید حسابی گیرن دیگه، و الا این فرمایش مرحوم سید خیلی خلاف ظاهره. هی مرتب باید سه تا نه در تقدیر بگیریم، بگیم لا یمین لولد مع نهی والدهی ولل مملوک مع نهی مولا ولل مرأه مع نهی زوجها. سه تا کلمه نه در تقدیر گرفتن، بعدم بگیم قدر متیقن روایت، خوب زور دیگه. اما مرحوم سید اینجور کردن حسابی، اگر مسلم تو جلسه فضلایی هستن که مطالعات قبلی دارند میدونن که مرحوم سید. اما مرحوم صاحب جواهر نه، معنای ظاهرش لا یمین علی ولد مع والدهی یعنی اجازه، ولن مملوک مع مولا یعنی با اجازه، ولن مرأه مع زوجها یعنی با اجازه. اونم تقریبا اجازه در تقدیر گرفتش دیگه. لا یمین لولد مع والده، یعنی مع اذن والده، ولل مملوک مع مولا مع اذنه، ولل مرأه مع اذنه. اونم خلاف ظاهره. اما چون مشهور همین را فهمیدن، صاحب جواهرم همین را فهمیدن، بدون ان قلت قلتم روش فتوا دادند، از مسئله رد شدن. ای شده عمده روایاتی که میگند اذن پدر، اذن شوهر، اذن مالک در قسم شرطه. خب این لا یمین نه از چی؟ گفتن الغاء خصوصیت. مرحوم صاحب جواهر اگه مطالعه کرده باشید گفتن که یمین که لا یمینه یعنی لا نذره، یعنی لا عهده با الغاء خصوصیه. مرحوم سید میگه این قیاسه، میگه قیاس همین نیست که از یه موضوعی بپریم به یه موضوع دیگه چون شباهت به هم داره. حرف خوبی از من، حرف مرحوم سید انصافا. لذا مرحوم سید وقتی که به نظرش میرسه میفرماید که ما بخوایم القا خصوصیت کنیم نمیشه، اما تا آخر کار که میره نمیتونند خلاف شهرت فتوا بدن و بالاخره میرسونن به اونجا که میتونه نظر بکنه، اما شوهرش هم میتونه نظر او را منحل بکنه. چیزی که در مسئله هست و چیزی که در مسئله هست و نمیدونم چرا بهش اهمیت ندادن اینه که ما روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم بر جواز، جمع بین روایات اقتضا میکنه استحباب. نمیدونم چرا اینا صاحب جواهر نفرموده، مرحوم سید نفرمودن و محشین بر عربم طبعا لمرحوم سید الا شازن، مخصوصا مثل مرحوم صاحب جواهر میفرماید روایت کما ترا، مرحوم سید هم میگن روایت موردان انها در اصحابه، در حالی که روایت جوریست که موردان انها در اصحاب نیست، اما به خوبی جمع بین روایات اقتضا میکنه استحباب را. روایت بخونه، دو تا روایته، اما عمده این روایت صحیح ابن سنانه. روایت یک از باب 15 از ابواب نظر، اون ابواب یمین بود که خوندیم، این در باب نظر در همون جلد 16 بسائله. صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام: لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نظر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدین او صلت قرابته، در چیزهای واجب لازم نی، اما در چیزهای مستحب اگر نذر بخواد بکنه باید با اجازه باشه. خب تا اینجا دلالت خوبه، چیزی که میاد جلو اینه که این روایت یه چیزهایی داره که مسلم نه لازم نی، بدون اجازه شوهر مال خودشا میخواد بده به پدر مادرش، میخواد مال خودشا، مال داره بخواد یه خونه برای پسرش بخره، میخواد به یه مقداری پول هبه بکنه، از مال شوهر کنی، از مال خودش، و اینا هیچ کس نگفته. و این روایت هم اونایی که فقها گفتن نذر باید با اجازه بشه توشه، هم اونایی که فقها گفتن احتیاط نداره. ببینید الان که روایت میگه که لیس علی المرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبت ولا نذر فی مالها الا به اذن زوجها. قبل از لا نذر فی مالها در عتق و صدقه و تدبیر و هبه مسلم نذر اجازه شوهر نمیخواد، فقط نذرشه که اجازه شوهر میخواد. خب وقتی که نذرش اجازه شوهر میخواد به قرینه اون ره فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه بلا نظر رو حملش میکنیم بر استحباب. جمع بین روایات اینه زن باید اهل باشه، باید با شوهرش رفیق باشه، همه کارا با اذن یک دیگر باشه. حالا اگه میخواد یه خانه برادرش بخره همینجوری نخره، با اجازه باشه، مستحب است با اجازه باشه، مطلب تمام میشه دیگه. چون مسئله مشکله مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.